بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مبحث کذب که از مباحث مهمه و انشاءالله همچنان ادامه هم خواهد داشت و به زوایای گوناگون اون هم خواهیم پرداخت، ابتدا گفتیم به دلیل اینکه تعریف نسبتاً واضحی داره ما ابتدا وارد تعریف نشدیم، گفتیم که ادله را یک مروری بکنیم تا بعد در ذیل بحث اون وقت تو فروعات و اینها مباحث دقیق تعریفیش هم رو میاریم. خب اولین دلیل حکم عقل بود که حاصل عرض ما در حکم عقل این بود که عقل به طور مطلق کذب را تقبیح میکند، اما این تقبیح تقبیح الزامی در همه مراتب نیست. این حکم عقل بود. به ادله کتاب و آیات به طور خیلی گذرا پرداختیم و عرض کردیم که بعیده که در آیات اونها بشود یک اطلاقی برای همه احوال کذب پیدا کرد، گرچه اشعاراتی در بعضی از آیات هست اما اطلاق در حد ظهور محل تأمل بود. دلیل سوم اخبار و احادیث بود که در اخبار و احادیث باب 138 از ابواب احکام عشرت بابی بود که روایات کذب در اون وارد شده بود. در این باب تا حدیث ششم که ملاحظه کردید تا حدیث هفتم رسیدیم، تا اینجا یک روایت بود که هم سند اون درست بود هم دلالت بر تحریم می کرد هم اطلاق داشت، هر سه جهت در اون تمام بود. اون روایت محمد بن مسلم روایت سوم بود که ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب. این روایت سندش معتبر بود، عبدالله بن مسکان معتبره و اولا ثانیا دلالت بر حرمت میکنه، چون میگه الکذب شر من الشراب، ثالثا اینکه اینجا هم کذاب نداره، کذبه و کذبم علی ای حال، حالا کذب چه افترا باشه و ظلمی به کسی خاصی باشه یا اینکه همین گزارش غیر واقعی باشه، این سه جهت در این روایت سوم تمام بود. اون روایات دیگه‌ای که خوندیم هر کدام حداقل در یکی از اون جهات مواجهه با مشکل بود، یا سندش ضعف داشت یا دلالت به حرمت نمی‌کرد یا موضوعش هم مطلق نبود، کذاب بود. اون روایات یکی از این سه جهت به نحو مانعت الخلوب درش وجود داشت، اما این روایت سوم هر سه مشکل در اون وجود، هیچ کدام از این سه مشکل در اون وجود نداره. چی؟ شر من الشراب. بله بله، این روایت علاوه بر اینکه این سند معتبره بعد در همین مستدرک هم میخونیم جاهای دیگه هم آمده، شاید در کلمات عامه هم باشه احتمالاً، این حالا اون روایت عامه هم را میبینیم. این تا اینجا. رابطه اونا کذابه، مشکل مثبته اینه، مشکلی نداره. اونایی که هم بر فرض سندش هم تمام بود نه مفهومی نداشت، توجه به این داشتیم، هیچ مفهومی که مثبت و نافی بشن نبود. تا اینجا همه نافیین یا مثبتین بودن، یعنی هم بیان بودن، از اون جهت مشکلی نداره. چرا؟ حالا وقتی آخر برسیم اونم بعید نیست که اونم باشه، ولی حالا به هر حال میخوام یه خورده فعلا با همون روش تک تکی داریم میریم جلو. جنبندی چرا؟ چرا؟ تقریبا اطمینان قصه، ولی حالا ابتدا به ذهن اومد که تو روایات هم مثل که خیلی همین کار رو کردن، به شکل همون آیات یه مروری و اشاره بکنیم و رد بشیم، ولی در دیدیم نکات درش هست و بالاخره میارزه که یه دور چی بکنه. شاید در آیات هم همین بوده، متعال دیگه رو کم حوصلگی عبور کردیم دیگه، ولی آیات هم میشد دو سه روزی بمونیم. ولی حالا خب پس این تکرار میکنم که تو این شش هفت روایت غیر از روایت سوم هر کدام یکی از این سه اشکال داره، یا ضعف سندی داره، یا ضعف در دلالت بر تحریم داره، یا ضعف در اطلاق داره. اما روایت سوم هر سه جهتش تامه، صحیح هست و دال بر تحریم و مطلق، کذاب موضوعش نیست. عبدالله ابن مسکان معتبره. بله، بعد من یه اشتباه تو ذهنم بود، همینجا چی شد و الانم عرض کردم دیگه، معتبره، هم توصیف شده و شکی درش نیست، کسی رو روایه هم هست. یک شبهی از جهتی در ذهن من بود که ربطی بهشون نداشت. خب این شش روایت. روایت هفتم هم ملاحظه کرد، این جنبندی بحث هاست که تا اینجا رسیدیم. روایت هفتم هم این بود که بله بله این بود که انم ما که سندش ظاهرا معتبر بود، اینجا این بود که انم ما اعان الله علی الکذابین النسیان، از چیزهایی که خداوند با اون زیان میرساند به کذابین نسیانه. دو تا مطلب، حالا اینا رو در جنبندی ها بعد منظومه ایش میکنیم، خواهیم گفت در پایان، اما حالا در میانه راه در کذب دو تا نکته وجود داره از لحاظ تکوینی و چیزهای واقعی اون. یک نکته این است که مرحوم علامه طباطبایی در یه جای المیزان دارن، حالا یادم نیست کجا، مرحوم علامه طباطبایی فرمان و حرف درستیه، تو بعضی روایات هم ازش میشه استفاده کرد. و این نکته این است که کذب گزارشی است که داره در عالم تکوین و واقع در تصرف غیر صحیح میکنه. اون چه که در این عالم واقع میشه، مجموعه حوادث و وقایع عالم، یک زنجیره به هم مرتبطه. یک حادثه که در یک گوشه اتفاق میفته، این در یک جدولی است این حادثه و این اتفاق که با علل و معلولات دیگر مرتبطه، و از اون طرف هم با ملازمات دیگر هم عرض خودش یک زنجیره رو تشکیل میده. نظام عالم یه نظام علی و معلولی و یه زنجیره است که این حوادث و وقایع به هم پیوند داره. اون وقت کذب معناش اینه که یه گوشه ای رو شما، وقتی کاذب داره چیزی رو یه گوشه رو گرفته، میگه خلاف اون چی که در عالم واقع هست داره نسبت میده و گزارش میکنه. این دستکاری توی یه گوشه از سر و رو داره علائم و کدها بر خلاف این میباره، چون این وقت این کار با صد تا چیز دیگه پیوند خورده، یکی شاهدش بوده یکی نبوده، یکی نمیدونم این واقع علت اون میشه، این واقع معلول اون میشه، خیلی چیزا با این مرتبطه دیگه. یعنی وقتی این اتفاق در اونجا میفته، امروز مثلا اونجا کسی تصادف نکرده یا تصادف کرده، این با خیلی چیزهای دیگه مرتبطه. وقتی که این داره دستکاریش میکنه بر خلاف انجام میده، همه اون چیزهای دیگه یه نوع کدی بر خلاف این گزارش کذبه. ولذا میگه که الکاذب لا یفلح، یا لا یفلح لا الصادق ینجو، یا الکاذب لا ینجو، و از این تعابیر آمده. میگه خیلی از این تعابیری که در روایات اومده و احیانا در آیات هست برمیگرده به این که کاذب داره یک حلقه ای از یک زنجیره به هم مرتبط را داره زیر و روش میکنه، وقت همه اجزای این جدول یا زنجیره کد بر خلاف اونه، چون این پیوندها همه بر خلافه. اون میگه امروز تصادف شده، اگه تصادف شده بود این تصادف 100 نفر اینجا میمدن و میرفتن، بعد این تصادف باز مثلا راه را بند بیاره، بعد نمیدونم چی، همینجور میبینین یکی تصادف امروز تو میدان ولی عصر تهران، این با صد تا چیز دیگه مرتبطه. اون که میاد خلاف اونو میگه، همه اون زنجیری که با خلاف این ارتباط داشتن داره به ضد این شهادت میده. این یک واقعیت در کذبه. پس کذب یک دستکاری خلاف واقع در یک حلقه از یک منظومه است، و چون یک حلقه داره خلاف میگه، همه اون اجزای اون منظومه دارن بر ضد او شهادت میدن. حالا گاهی اون شهادت اون منظومه و اجزای اون منظومه خیلی آشکار و واضحه، گاهی واضح نیست. تو قضاوت و بازجویی ها همین کار میکنن دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه تو قضاهای امیرالمومنین خیلی وقتا همین بود. یعنی در واقع میاد یه چیزی داره این میگه که با اون مجموعه حوادث و وقایع جور نیست. حضرت میاد یه جوری اون کدا رو فعال میکنه تا معلوم بشه این خلافه. اون تو گاهی واضحه گاهی خلافه. به هر حال پس کذب یعنی یه نوع در واقع گزارش غیر واقعی است که دستکاری میکنه یه چیزی که بر خلاف اون منظومه و جهتها و کدهایی است که پیرامون این واقعه گرفته است. این یک مطلبه که حالا میرسیم روایات بیشتر. یک مطلب دوم که اینم نکته بسیار مهمه هست، اون نکته اول بیشتر جنبه هستی شناختی و بیرونی داره، نکته دوم بیشتر جنبه روانشناختی داره در فلسفه تحریم کذب و اشکالاتی که در کذبه، و اون اینه که در کذب از یک انسانی داره میاد بیرون و از ذهن و ضمیر او میاد بیرون. ذهن و ضمیر انسان هم یک دستگاه منظمی داره دیگه، و این دستگاه منظم به روال طبیعی منطبق بر واقع، یعنی اونی که من دارم میگم این برآمده از اون احوال و روحیات منه و انعکاسی از خارجه. اگر این منطبق با اون واقعیت نباشه، یه جایش دارم دستکاری میکنم بر خلاف واقع، یعنی در واقع این منظومه ذهنیم را دارم دستکاریش میکنم. همونطور که این پدیده در عالم خارج با یک منظومه‌ای و زنجیره‌ای مرتبط بود، یه جاش داره خلاف میکنه، همه به هم میریزه و همه داره بر ضد اون شهادت میده، تو ذهن منم یه چیزی که واقعیت داره و با مجموعه ساختار متعارف ذهن انسان تناسب داره، این اگه بیاد خلافش رو انجام بده، خودش هم توجه داره داره خلافش انجام میده، همه اون حرفای دیگه‌اش، نمیدونم سخنانش، حالاتش، همه اینا با اون واقعیتی که تو ذهنشه داره سازگاره، یک مجموعه شده. یکیشه که داره دستکاری میکنه، در واقع این داره با همه اون حالتها و احوال روحی و معرفتها و شناختهای خودش داره یه چیزی رو غیر مرتبط و غیر منسجم با اونها داره ادا میکنه. هر لحظه ممکنه که از این گوشه که دستکاری کرده با حرکت قصریه، خلاصه بر خلاف طبیعت داره قصرن یه چیزی رو میگه، هر لحظه ممکنه از این قصر نیاز به یک عنایت خاص داره، این عنایت بره کنار، بقیه چیزا داره میگه که این درست نیست. پس کذب هم اون فلسفه اولش هم فلسفه دومش یک چیزیست بر خلاف اون منظومه حوادث واقعی، ولذا اونا میتونه همه ضد این شهادت بده. این یک. دو، این که بر خلاف این مجموعه شناخت ها و معرفت ها و حالات روحی اوست، اینجا هم داره خلاف اون چی میکنه، هر دوش حرکت قصریه بر خلاف اون روال طبیعی. خب این حرکت قصری یه لحظه که آدم ازش غافل بشه، واقعیت ها داره خودشو نشون میده، اون شناخت هاش، اعتقاداتش، حالاتش، اینا خودشو نشون میده. البته خب مراتب داره، یه آدمیست که خیلی به سادگی یه دروغ گفته، بعدم به لوازم و ملزوماتش در اونجا خیلی زود لو میره، یه آدمی که به این سادگی لو نمیره، خیلی پیچیده است. این از اینه. البته حالا ما بعدها در ادامه بحث نفاق و بحث تقیه و اینها میپردازیم که یک کمی این بحث را در اون کتابم آوردیم. نمیدونم چی شد چاپ شد. بله دیگه، بله. یه نظم واقعی در واقع بیرونی داریم، نظم درونی داریم. کذب به هم زدن این نظم، در واقع این نظم داره اون واقع رو داره خلاف نشون میده، درونش هم رو داره خلاف نشون میده، ولذا شواهد بیرونی و درونی همه میتونه ضد او بیاد، او رو رسوا بکنه. بله، حالا این هم رو میرسیم انشالله، این بحث های دستگاه دروغ سنج و این ها میرسیم، و اونا البته یکی از چیزها از همین طریقه، یعنی میگه وقتی که داره دروغ میگه اصلا یه حرکت قصریه، این حرکت خلاف طبع، این اصلا روی حتی روی احوال روحیش و حتی احوال جسمیش اثر میذاره، ولذا رو نبضش و روی اون حرکت های سلول ها و چون ها همینطوره. این یه چیزی بر خلاف اون جریان تکوینی و تنظیمی است که در عالم خارجه و در درون ما تنظیم شده، وقت این موج خلاف رو میشه کشفش کرد با شواهدی که دور برش رو گرفته. این دوتا مطلبه که حالا روایات ما به این نظارتی داره و اون جمله مشهورم که دروغ و حافظه نداره به همین چه داره؟ درست درسته درسته بله 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 درسته درسته بله همینطوره بله همینطوره. انما پس این یک انما ما اعان الله علی الكذابین النسیان، یعنی همین این سرش به فلسفش اینه. حالا این روایت سندش معتبره اما دلالتش اطلاق نداره چون جام کذاب داره و دلالت بر حرمتش هم میگه این آدم مفتضح میشه. این که حالا بیش از کراهت برساند این یه مقداری تحمله، یعنی فرض بگیریم همین یه روایت بودا مجموعه نگاه نمیکنیم، بنابراین از دو جهت سندش چی هست ولی از اون دو جهت بی اشکال نیست برخلاف حدیث سه که همه جهاتش تام بود. روایت هشتم و انهم عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباط عن ابی اسحاق الخراسانی قال کان امیر المؤمنین یقول ایاکم والکذب فان کل راج طالب و کل خائف هارب. حضرت بر حذر می‌داره از کذب. این روایت از نظر سند ضعف داره، هم سهل بن زیاد همین ابی اسحاق خراسانی است، اینا خالی از ضعف نیست. از نظر دلالت جهت دلالتش بر حرمت خوبه یاکم بل کذب، این ظاهرش همون نهیه و با همون مقدماتی که نهی دلالت بر حرمت میکنه اینم همونه دلالت بر حرمت میکنه. نه اون که اون این هیچ قاعده ما نداریم که هرچه درش حکمت آمده اونا بگیم ارشاده، نه این قاعده نیست و اطلاقش هم خوبه بل کذب دیگه کذاب نداره کذبه، برای این دلالتش بر حرمت و دلالتش بر اطلاق درسته، سندش ضعف داره، دو جهت مشکل دلالیش مشکل نداره از جهت سنده. و اون هم که بعد آمده فإن کل راجن طالبون و کل خائفن هاربون، یعنی چی این کل راجن طالبون؟ حضرت فرمود که برحذر باش از دروغ. چرا؟ برای اینکه هر کسی که امید بسته است پیدا میکنه داشته میشه و هر کسی که میترسه فرار میکنه، یعنی که امیدوار به چی میرسه؟ به کل خائف، یعنی دنبال رسیدنه و اون هم میخواد فرار بکنه. قاعدتا مقصود مثلا یک دو سه احتمال در این میاد، یک احتمالش اینه که کل راجن طالب میکنه، یعنی دروغی که داری به امیدی داری او را از اون رسیدن به هدف باز میداری چون اون دنبال اینه که به نتیجه برسه، چه حالا انسانی که امیدواره یا انسانی که حراسناکه، و دروغ تو در واقع او را به خلاف میاندازه. مثلا عرض شد که بله میگه کسی که دنبال یه هدفی، حالا گاهی امید او را به کار وامی داره گاهی ترس او را به فرار بار می داره، میگه دروغ تو او را به خلاف می دازه. مثلا این بله این یک احتمال، یک احتمال هم این احتمال ناظر به اون طرفی بود که به انسان بهش دروغ میگه، یک احتمال هم اینه که خودش میگه، یعنی اگر بخوای به نتیجه برسی باید دروغ نگی، یعنی اگر رجاء و خوف تو بخواد به نتیجه برسه و به هدف برسی نباید دروغ بگی. احتمال هم این داره. این حالا احتمال
اینکه دروغت بعدا معلوم میشه نمیشه،
اونه که امیدوار طرف مخاطب پیدا میکنه و دروغتو معلوم میشه. بله کل راجن طالبون، یعنی اون همون احتمال اول در واقع همینه، یعنی تو او رو به خلاف ننداز، حالا به خلاف ننداز برای اینکه او به نتیجه میرسه. بله ممکنه، یعنی احتمال اول تا حدی به این نزدیکه دیگه.
از کجا معلومه که این علت نیست؟
اون چه که نمیشود دست مکلف داد که خودش تطبیق بده، این میشه حکمت. وقتی میگه نماز بخون اینجور میشه اونجور میشه، این چیزی که نمیشه دست خودش داد، یعنی ببخشید، یعنی خود اون نمیتونه تشخیص روشنی در باب اون بده، این قرینه عامه است که یک نوع حکمتیه که داره ذکر میکنه. اینم این روایت. این روایت بنابراین دلالت بر حرمت و اطلاقش خوبه، اما سندش ضعیفه. روایت نهم، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء. کذاب اونه که دروغی میگه. حضرت فرمود لا. این تو ذهن این سائل این بوده که خیلی از روایات و اخبار میگه کذاب کذا و کذا. دیدی دیگه تو روایات قبلی هم چند تاش موضوعش کذابه، تو خیلی از روایات موضوع کذابه نه کاذب، و این تو ذهنش میاد که آیا مثلا کذاب این مبالغه‌ای که میشه میگه دروغگوه، یعنی به خاطر ممکنه به ذهن کسی بیاد که چون دروغ خیلی امر قبیحه یک بارش هم میشه بگه کذاب، یا اینکه نه همون ظاهرش کذاب، یعنی اونی که یتکرر منه کذب. این سوال میکنه چون یه شبهه‌ای به ذهنش بوده. حضرت فرمود هو الذی یکذب فی الشیء، سوال میکنه. حضرت فرمود نه، اگر یک ذب و مرعی باشه و اتفاقی و صدفه‌ای باشه که ما من احد الا یکون ذالک من، این که همه گاهی این مبتلای به این میشن، این معیده ایشونه، ما من احد الا یکون ذالک من، هر کسی گاهی مبتلا میشه دیگه، ولکن المطبوع علی الکذب، کذاب یعنی اونیست که تکرر من حتی سار طبعه، تا اینکه طبعش کذب شده. و این چیزیست که از حضرت سوال میکنه. این روایت خب از نظر سند، سند بسیار خوبی داره، و علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج سندش کاملا معتبره. و اما از نظر دلالت اینجا بیشتر سوال از موضوع نه از حکمه، منتها مفروض این است که کذاب کارش کار حرامه، یه دلالت اقتضا نشون میده احتمالاً که مثلا حرمت رو برسونه، ولی خب موضوعش همون کذابه نه صرف کذب. اما ممکنه کسی، حالا اینو بعد صحبت میکنیم، ممکنه کسی بگه که نه این روایت اصلا دلالت بر جواز کذب میکنه، یعنی میگه کذاب کارش خیلی خطاست و اینها، اما کذب این معلوم میشه اشکالی نداره. اینجور توهمی گاهی شده، نه تنها این دلالت بر حرمت کذب علل اطلاق نمیکنه، بلکه دلالت میکنه بر جواز کذب اگر به درجه کذابیت نرسه. این توهمی است که ممکنه ابتدا به ذهن کسی بیاد، ولی این پاسخ داره. حضرت اینجا در مقام بیان حکمی نیست، فقط میخواد بگه کذاب که اون تقبیح شده، این صرف کذب مرعی و صدفه و اتفاقی، این موجب الحاق این شخص به کذاب نمیشه. اما اینکه و این یک، این میرسونه که این با اون فرق داره از این موضوع. از این حکم هم میشه فهمید فرق داره، تا اینجاش قبول داریم، اما اینکه این فرق در حدی است که این جایز باشه اون حرام باشه، نه، ممکنه اون کبیره باشه این صغیره باشه، اون شدیدتره این خفیفتره. بنابراین این روایت دلالت اون مدلول این روایت صحیحه و معتبره این است که کذاب مدلول اینه که حرمتی در کار هست، این حرمت شامل کذابم میشود، تا اینجاش بعید نیست استفاده بکنیم. که اما و کذب بگه جایزه، نه، میرسونه که تفاوت بین کذاب و کاذب هم هست، اما اینکه تفاوت در چه در رتبه ایست، جواز و حرمت، یا حرمت و کراهت، یا حرمت شدیده و خفیفه است، این دیگه عمه.
همه گناه همین هست، اون که بیشتر تاکید میکنه
بله، اون قاعده کلی داریم که گاهی من چند جا بحث کردم دیگه، اصرار بر گناه خودش چه هست. منتها در کذاب این علاوه بر اون قاعده عامه که المصر علی الذنب، الاصرار علی الذنب اعظم من الذنب، علاوه بر اون به طور خاص دلیل داریم که کذاب چه هست. این یکی از مصادیق همون قاعده اصرار اون ده دوازده قاعده ای که ما گفتیم.
خودش کنه کبیره است
دیگه، خب اشد میشه دیگه. بله بله. حالا اینکه آیا برای کذاب اون آثار مثلا کبیره بودن ممکنه چی باشه، ولی داره تو شهادت اون وقتی یک مورد هم کذبش ثابت بشه همینه، مگر اینکه توبه بکنه. تو شهادت خیلی فرق نداره. بله این هم از این مسئله. بله مرحوم صاحب وسائل فهمده آزان مخصوصون به عدم العمد، یعنی ایشون گویا احساس کرده که این دلالت بر جواز میکنه، بعد اون وقت برای که حلش بکنه میفرماد که این مقصود اینه که اتفاقی از افراد صادر میشه، یعنی بدونی که بخواد غیره. و یا این که مراد اینه که من کذب قلیلن یا سما کاذبن لا کذبا، که درست هم احتمال دوم ایشونه، احتمال اول نیست، خب بعیده. اینم از این روایت. خب روایت دهم احمد ابن ابی عبدالله برقی فی المحاسن. بله سند خیلی معتبره، خیلی خوبه. بله علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عبدالرحمن ابن حجاج معتبره، ابراهیم ابن هاشم هم که چندین بار بحث کردیم معتبره. حدیث دهم احمد ابن ابی عبدالله برقی فی المحاسن ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان العبد لیکذب حتی یکتب من الکذابین فاذا کذب قال الله عز وجل کذب و فجر. میگه حضرت میفرماد که کسی انسان مبتلای به دروغ میشه و همینجور جلو میره، تکرر پیدا میکنه تا بشه کذاب. اون وقت بعد داره فاذا کذب قال الله عز وجل کذب و فجر. این دو احتمال داره، یکی این که اذا کذب اینجا یعنی همون اذا صار کذابن، دروغ میگه همینجور تکرر پیدا میکنه تا بشه کذاب. وقتی کذاب شد اون وقت خدا میگه کذب و فجر، اون وقتی که خدا به او اینجور خطاب میکنه و توبیخش میکنه. و این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که نه، همون یک بارم که دروغ میگه کذبه و فجر، خدا اینو میگه، منتها وقتی افزایش پیدا بکنه خب این شدیدتر میشه. این دو احتمال درباره این هست. شاید احتمال اول خود قوی تر باشه، گرچه یعنی ظهور فا در احتمال اوله، داره تفریح میکنه، میگه دروغ میگه تا بشه کذاب. وقتی که فا تفریحش، پس معلوم میشه که اون بعد کذاب شده که اینو داره میگه. ظهور کذبه در احتمال دومه دیگه، لمی کذاب نگفته، کذبه اومده. این دو تا ظهور با هم تعارض دارن. چی؟ درسته، ولی نه فعلش که یکیه، ولی اگه ولی اینجوری فیضا سار کذابن مثلا اینجوری میتونست بگه. بله لازم نیست باید. و اینه که تفریع فا احتمال اول رو تقویت میکنه که این مربوط به کذابه این بعد، اما کذب احتمال دوم رو تقویت میکنه. و بله یک کمی هم اون اینو تقویت میکنه. حالا اینجا برای ما فرقی نمیکنه، سه احتمال میشه. یکی این که بگیم اینجا یعنی فیدا کذبه یعنی کذاب رو داره میگه، خدا اینجوری توبیخش میکنه، یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم که نه کذبه همون کذبه است. احتمال سومی که بگیم نه حالت مردد داریم، نمیتونیم بین این ظهورا نمیتونیم جمع بکنیم، بازم نتیجه همون احتمال اول میشه، یعنی فقط کذاب را داره توبیخ میکنه. نه قصد که اینا ظهورش قصده، اون جهتش ظهور داره. بنابراین این روایت نمیتونه کذاب را تحریم بکنه، ببخشید مطلق کذب را تحریم بکنه، این فقط کذاب قدر متیقنشه داره تحریم میکنه، اما اصل اطلاق نداره. خلاصه با این تحلیلی که عرض کردم. و از آن سند حالا احمد بن ابی عبدالله و ابی بصیر که معتبره، این محاسن برقی سندی ما به او داریم یا نداریم، این محل بحثه که یه وقتی صحبت خواهیم کرد، یا این راهایی وجود داره برای اینکه تصحیح بشه، انشالله یه وقتی راجبش صحبت میکنیم. خب یک جمله هم حالا روز چهارشنبه است عرض بکنیم تا ادامهش هفته قبل. ما در مقام تهذیب نفس و اصلاح خودمون طبیعی است که بحث اخلاص و اینکه انگیزه هامون رو الهی بکنیم این مهمترین مطلبه و البته دشوارترین مطلبه، اینکه انسان محور را در زندگی خودش خدا و انگیزه های الهی و معنوی قرار بده. این اخلاصه که مهمترین مسئله است و اساس ایمان هم همین اخلاصه و درجه اخلاصه که درجه ایمان را تعیین میکنه. و معنای اخلاص هم اینه که محور در ارتکاب و اجتناب از افعال خدا باشه، اون چه که از ناحیه خدا رسیده. خب این البته مقوله به تشریحه و درجات داره. خب ما برای اینکه این بحث رو بسنجیم، ما معمولیم که بسنجیم، خودسنجی امر روشنی است، حالا به تعبیر مراقبه آمده، محاسبه آمده، تعبیر خیلی زیبای زنو انفسکم قبل ان توزنو، بسنجید، به خودتون رو ارزیابی بکنید، وزن بکنید، مقدار خودتون رو بسنجید قبل از اینکه بعد شما را وزن بکنن. این همون وزن ایمانی و معنوی است که نیاز به خیلی چیزها داره. خب ما برای اینکه اخلاص خودمون را بسنجیم این با تلاش بکنیم که دائم برای تعظیم نفس خودسنجی داشته باشیم، اخلاص سنجی داشته باشیم، ببینیم چه مقدار اهل خدا و تکلیف و وظایف الهی هستیم. این اخلاص سنجی و خودسنجی طبیعی است که بدون اون نمیشه انسان به اون مراتب اخلاص و حقیقت اخلاص و ایمان برسه. چند تا نکته واضح هست که اینا در واقع از سنجه‌های درونی است برای اخلاص، سنجش اخلاص و انگیزه ایمانی. این شاخص‌ها، ملاک‌ها، معیارها یا سنجه‌ها به تعبیری می‌شود مثلا بگیم چند تاست که خیلی مهمه، آدم می‌تونه با این سنجه‌ها و شاخص‌ها اخلاص خودش را و میزان پایبندیش به اون انگیزه الهی و نبو فقدان یا ضعف سایر انگیزه ها رو در خودش بسنجه. چه مقدار من این عملم تحت تأثیر انگیزه ها و عوامل غیر الهی است و چه مقدار خدا بر این عالم انگیزه انسان احاطه داره و حضور داره. برای سنجش این راههایی وجود داره که با مداق و تأمل درونی میشه اونها را بهش توجه کرد. یک راه مهمش اینه که طرح نام شخص، این بدون هیچ تعارفی هر کسی میتونه با این خودش رو بسنجه، ببینه که توی حوادث و وقایع چقدر او پایبند به اسم و رسم خودشه و چقدر حاضره که این اسم رسم نباشه یا جور دیگه باشه. این خیلی 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 سنجه واضحیه و تطبیقش هم راحته و عملش بسیار دشواره که اسم او باشه نباشه، به نام او تمام بشه نباشه، نام او چجوری باشه. این نشون میده که تحت تاثیر چیه، برای اینکه اگر او در این کاری که میکنه خدا رو داره در نظر میگیره، مهم اینه که این هدف محقق بشه و اگرم متوجه او هست او این رو انجام بده. هر چی غیر این دیگه حاشیه است. یکی از حواشی مهم اینه که نام او باشه. این خیلی امر مهمی است. میگم مرحوم شهید سعد اینجوری که شاگردانشون نقل کردن وقتی که این فلسفتون رو نوشتن، خب فلسفتون ایشون خیلی کتاب مهمی است، تو ظرف خودش که ببینید اون وقت میشه فهمید چقدر اهمیت داشت. موج مارکسیستی و کمونیستی که در دنیا حاکم بود، قطب قدرت بزرگ در دنیا بود و حزب شیوعی و بعثی که در عراق آمد و همه چی مقدرات را به دست گرفت و اون شرایط سختی که پیش آمد، خب کتاب فلسفتونا مثل یه نوری بود که این ظلمت رو میشکافت. خیلی کتاب اثرگذاری بود. میگم وقتی که تمام شد نوشته بودن همینجوری و کسانی هم خونده بودن اینها، بعد میخواستن چاپ بشه، بردن و آوردن برای اینکه چاپ بکنن، اسم ایشون پشتش آمده محمد باقر صدر. وقتی ایشون دیده بود اول گفته بود که اسم نباشه، بعد گفته بودن که حالا چرا اونها، بعد میگن ایشون گریه میکرده، چند بار همینجور گریه میکرده که عجب من بعد از همه اینا حالا به خودم برمیگردم میگم که این اسم چقدر میخوام باشه یا نباشه. این یکی از سنجه هاست که حالا حالاتش هم متفاوته. مثال میشه زد، یکی این که کار بکند همونی که خدا میخواد و وظیفه است، نام او نباشه، کار او که داره نامش نباشه، راحت باشه. این خیلی مشکله، خیلی مشکله، برید خودتون ارزیابی کنید، خیلی مشکله. به همین میزانی که دلش میلرزه از این که نامش نیست، یعنی مشکل داره. به همون اندازه که آرامه و نامش نیست، معلوم میشه مشکل نداره. این نمونهش. بالاترش اینه که سختره اینه که نه، این کار بشه اصلا به نام دیگری تمام بشه، او انجام داده به نام دیگری و راحت هم هست، میگه خب وظیفه که انجام شد، حالا به اسم هر که بخواد بشه. این یه درجه. درجه دیگرش اینه که حالا اون کار انجام، یه کاری باید انجام بشه، او حالا موفق نشد، یکی دیگه انجام میده، راحت هم میگه این وظیفه انجام شد. یعنی اینکه او نیومد و مطرح نشد اصلا هیچ چیزی نداره، میگه کس اومد و انجام شد. اینکه اون هدف محقق بشه چقدر برای اون اصله یا چیزای حاشیه‌ای، تو این سه حالت و احیانا حالات دیگه میشه مشخص کرد. این یک سنجه است. این سنجه رو آدم باید با خودش درگیر باشه تا این سنجه رو بتونه، یعنی این ملاک رو بتونه محقق بکنه. با این شاغل و با این سنجه آدم میتونه درجه اخلاص و ایمان خودش رو بسنجه. درجه اخلاص و ایمان انسان اون اصل حیات معنوی و روحی انسانه و با سنجه نام مطرح بودن، اسم، نام، لقب، عنوان، آیت الله بگن، حجت الاسلام بگن، زیبا بگن، نگن، چی بگن، چی بگن، این چقدر دلش میلرزه یا خوشحال میشه، هیچ تعارف نداره. این راهشه. اولین سنجه برای شاخ، برای این مسئله اینه که نام خودش رو و وظیفه رو ببینه و اینا رو با هم بسنجه. کار کرده اسم اون نیست، کار کرده اسم دیگری شد، کار و وظیفه انجام شد ولی یک شخص دیگری. تو این صحنه نام که یک حاشیه است، اگر این حاشیه شد متن، معلوم میشه مشکل داره. اگر نه متن را عمل کرد، حاشیه براش مهم نیست، اون وقت معلوم میشه که درجه اخلاصش بالا هست. این یک سنجه است. سه چهار تا دیگه هم هست که اگر فرصت شد صراحت بگم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.